أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم بقائم
درجه. یه چند تا جمله دیگه لاقل از همون بحث آداب و حضور در جلسات رو بخونم و یه توجهاتی بدم، گرچه نمیرسیم تمومش کنیم. آخرین جمله ای رو که از اون خوندیم این بود که افکار و خیالات مربوط به امور خارج از جلسه را بیرون در ورودی جلسه ترک کردن و با ذهن و دلی فارغ به جلسه وارد شدن. این رو اشاره کردیم که انشالله اینجوری باشه. بدونید ذهن و دل ما گاهی اوقات عزیزانی مثلا میپرسن، میگن خب ما تو نماز چجوری چیکار بکنیم حواسمون جمع باشه؟ پاسخ اینه که نمیشه تو نماز حواس رو جمع کرد مگر اینکه تو همه اوقات دیگه هم آدم این کار رو بکنه. وقتی ما خودمون رو در معرض صحنه ها یا صداها یا اموری قرار میدیم که اونها ذهن و دل ما رو غافل میکنه از خدا، طبیعتا نمیتونیم توی 5 دقیقه 10 دقیقه یه روبی که میخواییم بیایم نماز بخونیم خودمون رو از اون جریان پیوسته زندگی 24 ساعت همون جدا بکنیم. اگر میخواییم سر نماز تمرکز داشته باشیم باید در طول 24 ساعت این تمرکز باشه. اینجوری نیست که من بتونم به هر فیلمی نگاه کنم، به ماهواره نگاه کنم، به نمیدونم سایت هایی که به هر حال صحنه های ناشایست و ناپسند رو نشون بده نگاه کنم، به موسیقی هایی که حرمت شرعی دارند و انسان رو به غفلت می افکنند و به معصیت گوش بسپارم، جریان زندگیم در معرض اینها باشه، بعدم بیام به سر نماز بیستم بخوام یه حال خوشی داشته باشم و تمرکزی داشته باشم. نمیشه، این نمیشه. اگر می خواهیم این تمرکز ایجاد بشه، این توجه معنوی و لطیف متمرکز بشه به خدای متعال در حین عبادت و نماز، لازمش اینه که در بقیه موارد زندگیمون این کنترل رو داشته باشیم. نمیشه من بیام تو جلسه اهل بیت بشینم کنارشم اهل نمیدونم ماهواره نگاه کردنم باشم، ساعات طولانی رو بشینم خدای نکرده صحنه های بالاخره به مراتب مختلف حالا ناهمگون با اخلاقیات دینی خودم رو مشغول کنم و بعدم بخوام تو مجلس اهل بیتم بهره خیلی شایسته‌ای ببرم، رشد زیادی بکنم. خودمون رو فریب نباید بدیم دیگه. یعنی واقعیت اینه که باید یک طرفه شد، گفت یا رومی روم یا زنگی زنگ. گفت من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. بنابراین کسی که میاد تو این مجالس باید انشالله خودش رو از قبل از ورود به مجلس فارغ کرده باشه در طول هفته و بعد خصوصا در طول مسیری که داره میاد به سمت جلسه، در واقع این فراغت رو برای خودش فراهم کنه. از در جلسه هم که میخواد وارد بشه واقعا همه چیز، حالا نه چیزهای غیر اخلاقی و اینا که انشالله اصلا معنا نداره توی فضاهای اینجوری، ولی درگیری های مادی جریانات عادی زندگی اینا رو آدم ببوسه بذارت بیاد داخل. شغلم چی، نمیدونم کارم چی، قرارم چی، برنامه نمیدونم سفرم چی، همه رو ببوسه، همه رو به فراموشی بسپره و بیاد به جلسه، اینجوری بیاد وارد بشه. و الا بدنش اینجاست، خودش جای دیگریه، دائما هی ساعت نگاه میکنه که آی وقت قرارم دیر نشه. اینجا نیست دیگه، اینجا نیست. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن که یه رفیقی بعد از مثلا سالها این آدم، حالا رفیق که یعنی یکی کسی که حاج آقا رو شناخته بود، خلاصه موفق شده بود اومده بود خدمت حاج آقا منزلشون. بعد اومده بود گفته بود آره آقا من مثلا 10-15 سال آرزو داشتم خدمت شما برسم فلان، حالا مثلا از قوم اومده بود، حالا نمیدونم از کجا اومده بود و خیلی دوست داشتم شما رو ببینم و این حرفا. بعد یهو مثل که حالا مثلا بهش زنگ زدن چی شد که متوجه شد که مثلا کلید حجرهش بازار رو اشتباهی همراه خودش آورده و گفت من اومدم خدمتتون یه چند دقیقه باشم و این کلید حجره رو جا گذاشتم فلان. حاج آقا فرمودن که من دیدم این الانم نیومده، بعد از 15 سال هم نیومده، هنوز نیومده اینجا اصلا. دقت میکنید این که آدم واقعا ببره از هر چی. تو تشرف تو حرم ها من تو کتاب رهتوش دیدار برای عزیزان فکر میکنم اشاره کرده باشم اونجا دیگه، که واقعا آدم فکر کنه دیگه تموم رفتم داخل حرم برای اینکه دیگه بیرون نیام، اینجوری بره وارد بشه، که حالا تو همین آداب جلسه هم اشاره میکنه. علی هر حال اینکه انسان بتونه افکار و خیالات بیرون از محیط جلسه رو بیرون جلسه بذاره، مثل که ماشین رو چجوری بیرون پارک میکنه بعد خودش میاد داخل بدون ماشین، همه زندگی مادی و دنیاییشو پارک کنه بیرون و ذهنش رو خالی کنه از همه اونا، اینجوری بیاد وارد جلسه. هنگام قدم نهادن به محل جلسه با توجه این عبارت را بر زبان راندن: بسم الله الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگارا مرا با صدق به این مجلس وارد کن. صدق، راست رسی برم توی مجلس اهل بیت، راست رسی ملحق بشم به اهل بیت، صدق داشته باشم و با صدق از این مجلس خارج ساز و در طول جلسه نیز نیروی یاری کننده به من عطا کن که حق این مجلس رو بتونم ادا کنم دیگه. بیشیل پیله و صادقانه با تمام وجود تمام عیار برم، همینجوری با صدقم جلسه رو ترک کنم، تو این مدتی هم که اونجا هستم مدد کن که من حق این فضای بزرگی که توفیق حضور درش رو به من عنایت کردی رو بتونم ادا کنم. خدای نکرده خلاف ادب حضور در این محضر رفتار نکنم یا کم بهره بیرون نیام. خودت دستمو بگیر، خودت حالا که تا اینجا منو آوردی از این به بعدش هم تو مجلسم خودت مدد کار من باش. در بعد به ورود به جلسه در درون خود به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و ملائکه حاضر در جلسه و همه حاضران مجلس سلام کردم. شما میدونید مجالس اهل بیت نظرگاه اهل بیت، پیغمبر توجهشون اونجاست، حضور دارن، اهل بیت حضور دارن تو اون فضا. لذا وقتی ما واردشون میشیم، وارد این مجالس میشیم، وارد حرم اهل بیت شدیم، وارد خانه اهل بیت شدیم. و خب طبیعتاً قرآن هم فرمود وقتی وارد خونه میشید چیه؟ سلام کنید به اهل او دیگه. لازم نیست آدم بلند بگه السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیرالمومنین. نه، تو دلش همین که میخواد از در بیاد بدونه داره کجا وارد میشه. اینو توجه بکنه، دارم میرم به محضر اهل بیت وارد بشم، به محضر پیغمبر خدا وارد بشم. تو دلش سلام بکنه، همونطور که حرمهای اهل بیت ملائکه موکلی داره، تمام مجالسی که به اسم اهل بیت تشکیل میشه ملائکه موکلی داره، اونجا هم حرم اهل بیت. ولذا دیدید شما وقتی اذن دخول میخونید، مثلا میخواید برید توی صحن و سرای علی ابن موسی رضا علیه السلام، از ملائکه هم اجازه میگیرید، علاوه بر اینکه از خدا اجازه میگیرید، ادخل یا الله، ادخل یا رسول الله، از ائمه اجازه میگیرید، ادخل یا ملائکه الله المقربین المقیمین فی هذا المشهد الشریف. دقت میکنید این که آدم اینا رو توجه داشته باشیم که آمدنمون بهره رو بالا ببره. و این نکته رو، و به اهل مجلس هم سلام کنیم، به اهل مجلس هم من تا این ادب رو داشته باشیم. این نکته من دیدم غالبا کم توجهن بعضی ها، مثلا تو مسجد افراد دارن نماز میخونن عبادت میکنن، یه کسی وارد مجلس میشه با صدای بلند سلام میکنه به جمعیتی که حالا یه دارن مشغول نماز جماعت خوندنن یا نشسته داره قرآن میخونه دعا میخونه. مکروه سلام کردن به کسی که در حال گفتگوی با خدا و عبادت خداست. چرا؟ چون سبب میشه توجه او قطع بشه و به سمت شما بیاد و مجبور بشه جواب سلام شما رو بده. لزومی داره با صدای بلند به سلام کنی. کسی داره دعا میخونه، قرآن میخونه، دوست هم دارید برید بهش سلام علیک بکنید، ولی میبینید مشغوله، همونجوری تو دل بهش سلام بکنید و برید رد شید. مایه تفرق خاطر او نشید، قطع نکنید رابطش رو. بنابراین با دل به همه اهل مجلس هم سلام کردن، با دلی سرشار از محبت به حضار مجلس و پاک از کدورت و کینه و بدگمانی به آنان، با یگانگی و صمیمیت به جمع حاضران پیوستن. این هم نکته بسیار مهمی است. یادتونه هفته قبل آیاتشو خوندم دیگه راجع به بهشت، که و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. وقتی که وارد بهشت میشن، ادخلوها بسلام آمنین، کاری که میکنن چیه؟ نزعنا ما فی صدورهم من غل، هرچی قل و هرچی کدورت نسبت به هم دیگه دارن چیه؟ اینا دم در بهشت از دلای اینا پاک میشه و میرن داخل بهشت برادرانه با صمیمیت مطلق. خدا نکنه آدم وارد مجلس اهل بیت بشه و تو دلش کدورتی نسبت به یکی از حضار باشه. اگه هست همون بیرون در استغفار کنه و پاک کنه. دلی که توش کدورته، توش کینه است، توش عداوته، این راه به بالا نداره. راه به بالا نداره. ممکن آدم با یه کسی هم بجنگه، اما تو دلش کینه نیست. مؤمن میدونید دیگه، در امر خدا می جنگه، اما کینه شخصی نداره، نمیره عقده دلش رو خالی کنه سر کسی، دقیقه دلیلی بگیره به اصطلاح. نه، بله خدا یه جای امر میکنه برو با یه کسی بجنگ، میره می جنگه، اما کینه شخصی نداره به اون، فرمان خدا رو داره اجرا میکنه، خالص خالص لله داره شمشیر میزنه، تشفی خاطر خودش، شریک در تأمین رضایت الهی نیست. دقت کردین؟ بنابراین حالا اون که در برابر دشمن، حالا تو مجلس اهل بیت خدای نکرده دو نفر بیان بشینن، نسبت به هم مکدر باشن، خب اینا هر دوشون محرومن، هر دوشون محرومن، وقت خودش دارن تلف میکنن. رضا اگر دیدید اینجوریه، بیرون در یه استغفار بکنید، تو مجلس هم اومدید همون طرف رو بگیرید به آغوش ببوسیدش و واقعا دلاتون رو یکی بکنید، اون وقت بشینید ببینید چه خبر میشه، ببینید چه عنایاتی میشه، چه بهره های بزرگ و نورانی اهل بیت عنایت میکنن. گفت رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها. هفت بار آبش بکش، هفتاب. دقت کردین؟ بنابراین انشالله اینجوری بیادادم با همه وجودش دوست داشته باشه اهل مجلس رو، همه قلبش سرشار از محبت نسبت به دوستان اهل بیت باشه که تو اون مجلس جمع شدن، اینجوری ملحق بشه بشون. در طول جلسه با حسن استقبال افراد تازه وارد را به جمع خیش پذیرا شدن و برای نشستن آنها جا گشودن. اینم ادب بزرگیه دیگه. قرآنم فرمود اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا. وقتی یه کسی وارد مجلستون میشه، جا باز کنید براش، چون میدونید فرق بهشت و جهنم یکی از فرقاش همینه دیگه. تو بهشت هیچ وقت بهشت پر نمیشه. چرا؟ چون هر کی میاد درش جا با میکنه، هیچ وقت پر نمیشه. اما تو جهنم چی؟ تو جهنم یه نفرم بره دیگه، بعد نفر دومی جا نیست، میگه آقا تو اومدی این چیکار، اینجا مال منه. غیر اینه، حالا صورت دنیایی بهشت و دوزخ رو نگاه کنید دیگه، صورت دنیاییش چیه؟ مثلا پست و مقام ها، یه کسی یه مقام میگیره دیگه ایزه نمیده دیگری بیاد به سمت این مقام، یه برو تو اونجا اومدی چیکار، اینجا مال منه، این اداره مال منه، این سازمان مال منه، این تشکیلات مال منه. این جهنمه، راه نمیده کسی رو توش. جهنم رضا پره، هیچ وقت جا نیست، بی خودی هم نرین، راتون نمیدن اونجا. اما بهشی، بهش هر کسی بره میگن بفرمایید، جایی هیچ وقت هم جا تنگ نیست، جایش راه همیشه جا باز راحت آدم میتونه بره. ولی زا مجالس اهل بیت که بهشت آفرینه باید همین خلق و خویی رو داشته باشه. نکنه خدای نکده خصوصا یه چهره تازه واردی غریبی بیاد وارد مجلس بشه و همجوری هاج و واج بگرده برای اینکه مثلا کجا بشینه و آخرم جا پیدا نکنه. نه، خیلی با احترام، با حسن استقبال، با چهره‌های شاد، خندان و حاکی از نهایت مسرت و خوشحالی از اینکه این دوست به ما ملحق شد، او رو به جمع خود پذیرفتن. خدا میدونه چه آثار نورانی داره اینا، اگر موفق بشیم هممون متوجه باشیم و به کار ببندیم اینها رو. آثار بسیار بزرگی داره. خیلی راندمان کار رو بالا میبره. کارایی رو بالا میبره، بهره وری رو بالا میبره. حالا به همین تعبیرهای اقتصادیون بگیم بلکه یه جوری متوجه بشه. همه حضار مجلس هم سطح یکدیگر نشستند و برخی در میان یا کنار مجلس به حال ایستاده نبودند. اینم نکته‌ایه. اینا شاید نکته‌های لطیفیه، خیلی از اسرارش هم نمیشه توضیح داد که چه جوریه که تو مجلس همه هم سطح بشینن. هیچ کسی حتی تو آبدارخونه ای، توی گوشه دیواری، جایی موقعی که جلسه مشغول گفتگوه نایسته. همه هم سطح بشینن. راحت اون چتر نوری که خدا پهن میکنه همه رو زیر پوشش خودش میگیره. همه بهره میبرن. لایه لطیف نوره میاد روی سر همه. اون وقت یه نفر که میسته این چتره به هم میخوره، این چادره به هم میخوره، همه بشینن هم ساعت. اینا کمک میکنه به این که بهره بیشتر ببرن. عزیزان، در طول جلسه توجه خود را به آنچه بیان میشود متمرکز کردن و از راه دل با گوینده ارتباط برقرار کردند و از مطالب بهره بردند و از مصروف ساختن توجه و مشغول کردن فکر خود به ظاهر و رفتار و آمد و شد و گفتگوی دیگران یا ظواهر محل مجلس احتراز کردند. اینم نکته مهمیه که آدم تو مجلس هم که نشسته واقعا دل بده. یادتونه دیگه جمله های مصباح رو میخوندیم، گفتیم که معلمه به شاگردش اول گفت که بچه جون گوشت کجاست؟ گوشت بده من، حد دارم درس میدم. بچه گوش داد، گوش رو سپرد به استاد، به معلم. بعد معلم دید نه درست نشد، گفت بچه حواست کجاست؟ هوشت کجاست؟ حواست بده به من. بچه حالا حواسش هم داد، باز معلم دید حل نشد، گفت بچه جون دلت کجاست؟ دلت بده به من. اینکه آدم دلشو بتونه بده، چون با دل بهره میبره آدم. ولی با گوش ظاهری آدم گوشش داره میشنوه، حواسش جای دیگه است، حواسش هم اونجاست، دلش جای دیگه است. اون بهره واقعی رو در دریافت انوار معارف اهل بیت نمیبره. واقعا با دل رابطه برقرار کردن، وصل شدن از راه دل با، چون اون حرفایی که زده میشه تنزیل من رب العالمینه. دقت میکنید؟ تنزیل، این اون چه که میشه نبه آدم تنزیل، حقیقت او بالاتر از اینه. اون داره اون حقیقتی که این خدا بهش عنایت کرده رو هی تنزیل میده، هی تنزیل میده، هی تنزیل میده. شاید 16-17 مرتبه. حالا دوستانی که به هر حال سر کلاس بودند و تدریس کردن میدونن دیگه، یه نکته رو آدم میخواد بره سر کلاس بگه امروز، اما 2 ساعت صحبت میکنه، آخرش هم میبینه حق مطلب ادا نشد. این 2 ساعت صحبت تنزیل همون یه نکته است، یه لحظه است، یه جرقه است، یه بارقه فکریه و تازه حقش ادا نمیشه. لذا اون چیزی که شنیده میشه تنزیله و حقیقتش بالاتر از اونه. حقیقتش بالاتر از اونه. ما از راه دل میشه بس شد به اون حقیقت، به اون حقیقتی که این الفاظ توانایی انتقالش رو نداره دیگه. کشش انتقال او رو نداره، اون حقایق به الفاظ در نمیاد، وقتی به لفظ در میاد تنزیل میشه، کوچیک میشه، نازلش به ما میرسه، شنیده میشه. البته به گوشم آدم میده، از راه گوشم میشه نبه، منتها از راه دل بهره خیلی مضاعف میشه. خب برای اینکه خب این اتفاق نیفته که ما محروم بشیم از اون بهره های قلبی، مواظب خودمون باشیم، حواسمون رو به هیچی تو جلسه ندیم، کی اومد، کی رفت، کی لباس چجوری تنش بود، کی نمیدونم در دیوار این مجلس مثلا چجوری تزیین شده بود، واقعا متمرکز از راه قلب وصل بشیم به اون حقایق و معارفی که تو مجلس اهل بیت علیهم السلام داره گفته میشه. اون موقع است که موانع کنار میره، بی پرده و بی واسطه به اون در واقع مخزنی که این داره از اون مخزن برمیداره و پخش میکنه تو جلسه، به اون مخزن وصل میشه. یه جمله دیگه بخونم. البته این کاغذ دست همه عزیزان بوده، یعنی واقعا این خوندن من فقط به خاطر اینه که بگم چیز مهمیه، چون کاغذ گاهی اوقات دادم میگیره یه نگاه میکنه و یه خیلی خوب میذاره کنار، ولی اگر چیز مهمی نبود این رو نمینوشیم و تکثیر بکنیم بدیم دست عزیزان. واقعا اثر بخشه، ولی ظاهرش خیلی نشون نمیده که چقدر اهمیت داره. با تردید و شکاکیت و ذهن ایرادجو با مطالب جلسه مواجه نشدن و آنچه قابل فهم و قبول بود را پذیرفتن و از آنچه قابل هضم نبود بدون انکار عبور کردن و برای هضم آن به خیشتن و گوینده فشار وارد نیاوردن و فهم آن را به آینده موکول دانستن. اینا خیلی نکته های مهمیه. آدمی که از اول با شکاکیت و تردید به یه حرف گوش میده، دنبال اینه که ایرادای اون حرف رو پیدا کنه، خواهی نمیتونه از اون حرف بهره ببره، همه ذهنش دنبال اینه که ایراد پیدا کنه، اشکال پیدا کنه. خواهی آدم که از اول بی خودی اومد تو جلسه، عمر خودشو داره تلف میکنه، این هیچی نمیگیره، این دنبال ایراد میگرده، اگه اون حرفا ایراد نداشته باشه اصلا اون هیچی گیرش نمیاد، مگه اینکه حالا این گوینده یکی دو جا مثلا یه بالاخره اشتباهی بکنه، بعد این یه چیزی گیرش بیاد، اونم اشتباه رو جمع کرد برداشت برد دیگه، مثل به هر حال یه مگسی که آمد مثلا یه آشغال یه گوشه افتاده بود برداشت برد، خدای نکرده اینجوری، اینجوری آدم وارد مجلس اهل بیت نشه، خوشباور بیاد، اهل خوشباوری باشه. یادتونه دیگه خوندیم این روایت رو که بیشتر اهل بهشت آدمای خوشباورن، آدم های خوشباور، آدم های شکاک و نمیدونم امثال این حرف ها، اینا دست خالی میمونن. پس این یه نکته. نکته دوم، گاهی قطعا نه آدم ذهن شکاکی نداره، اما مطلب نفهمید چی شد این مطلب، بعضی وقتا یه مطلبی قابل فهمه، خب اون چیزی که قابل فهم بود عزیزم بگیر، میشه جونت، این رزق امروز شماست. همه آدما توی مجلس یه اندازه رزق ندارن. یه کسی خب الان تو همین مجلس خود ما که خدا توفیق داده من در محضر عزیزان هستم، خب بعضی از دوستای ما شاید 7-8 ساله در خدمتشون هستیم توی این مجلس، حالا غیر از مجالس دیگه ای هم که در خدمتشون بودیم، بعضی هم خب هفته اول دومشون دارن تشون میارن. طالع البته نمیخوام بگم زمان خیلی عنصر تعیین کننده است، نه، ممکنه یکی دو هفته دومش هم یه جاهایی برسه که بعضی هاست بعد از سالها نرسیدن به دلیل اون طلب و خلوص و عشق و امثالی حرفا، ولی خب بالاخره به طور ظاهری هم آدم حساب بکنه، بالاخره اون 8 سال اومده مطلب شنیده، طبیعتا او یه چیزایی رو پیش نیازهاش رو گذرونده، میتونه این حرف رو به طور کاملتر درک کنه. من که نگذروندم اون پیش نیازا رو 50% چه میتونم درک کنم؟ خب همون 50% رزق منه الان، بی خودی زور نزنم، نه خودم رو اذیت کنم، نه گوینده رو اذیتش کنم، که یه جوری تو باید حتما اینو به من بفهمونی، یا این نادرست پس بگیر، یا این که باید من بفهمم. نه عزیز من، همه رزق همه یکی نیست، هر کسی سهم خودش رو از رزق داره میبره تو مجالس معارف اهل بیت. منتها انکار نکنم، قبولم نکنم، ما وقتی برام جا نیفتاد قبولم نکنم، اما انکارم نکنم. چرا؟ چون انکار راه رو برای اینکه در آینده من بتونم بفهمم این مسئله رو مسدود میکنه. دیگه ممکنه سالها بیام چون انکار کردم. تو مقامات معنوی اینجوریه ها، تو مقامات معنوی انکار سد بسیار استواری میشه برای محرومیت انسان. آدم به یه چیزی رسید، واقعا براش هم اثبات نشده، دلیلم نداره، نمیتونه تایید بکنه، خب کسی ازش انتظار نداره تایید کن. اما به قول ابن سینا گفت چیه؟ کل ما قرأ سمعک، هر چیزی به گوشت خورد، فذره فی بقعت الامکان، او رو در جایگاه امکان قرار بده، بگو ممکنه درست باشه، ممکنم درست نباشه، من راجع به این فعلا قضاوتی ندارم، اینجوری برخورد کن تا بعد با برهان یا درستیش اثبات بشه یا نادرستیش اثبات بشه. انکار نکنیم، چون انکار مقامات اولیا مایه محرومیت خود ماست. اگر همین ادب کردیم، سکوت کردیم و گفتیم فعلا من نمیفهمم و چون نمیفهمم نه تأیید نه تکذیب پیش کدوم نمیکنم، اگر این ادب رو ورزیدم، خود این ادب سبب میشه که خدا توفیق فهم اون حقایق یا توفیق نائل شدن به اون مدارج و مراتب معنوی رو در آینده نصیبم بکنه. ولی خدا اینا کرده اگر انسان با انکار بره، محروم کرده خودشو، سالهای طولانی هم رفته هیچی دست خالی، در حالی که گفتم ممکنه کسی دو جلسه آمده بهره برده، دو جلسه اومده بهره برده. گاهی اوقات من بچه کوچولو میان میبینید، بعضیاشون رو من نگاه میکنم به چیزای فوق‌العاده‌ای هست، نگاهشون نکنید، نگید که حالا من مثلا تایه 50 و نمیدونم 7-8 سالشه، حالا اون بچه مثلا 5-6 سالشه. گاهی خودم حسرت میخوره به اون بچه. اصلا نمیشه، هیچی ملاک نیست. نه سن، نه سواد، نه نمیدونم سالیانی که به جلسه میبینم، ملاک نیست. نکنه خدای نکرده انسان با انکار سالها بیاد آخرم محروم. و یکیسی با صدق بیاد، اونجوری یادتونه اون داستان و روایتی که خوندیم براتون، اون نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود خدمت پیغمبر اکرم، که پیغمبر فرمودن که آیا منو دوست داری؟ گفت به خدا بله. فرمودن مثل پدرت، مثل مادرت؟ گفت بله، بیشتر، اکثر. مثل نفسک؟ گفت والله اکثر، به خدا بیشتر از خودم دوستتون دارم. بعد از افرام در مثل ربک؟ گفت الله الله، نه الله امرنی ان احبک، خدا به من امر کرده که شما رو دوست داشته باشم. این حرف نه زیبنده شماست نه زیبنده هیچ کسی دیگه ای که بگه. بعد از نشوندنش کنار دستش فرمودن حالیش تو بین شما صحابه هیچ کسی هست مثل این نوجوان باشه؟ تمه سر افتاد پایین. دقت کردین؟ هیچ کدوم از این ظواهر ملاک نیست. بله، واقعا چیزی که نفهمیدم ممکنه سالهای بعد، چون میدونه تو این جلسه هم ماشاءالله چیزی که زیاد وجود داره تکراره دیگه، بهانه های مختلف جور میکنه خدا که بحث های دوباره بیاد، سه باره بیاد، و این تکرار سبب میشه که افراد در واقع هی درک های عمیق تری تو هر نوبت جدیدی که بیان میشه بهش نائل بشن. تو بار بعد ممکنه همین بحث که امروز کردیم دو سال دیگه، سه سال دیگه، نمیدونیم کی، یه جلسه دیگه، دو هفته دیگه، دوباره به یه بهانه تکرار بشه، خدا لازم بدونه، و تو اون بار بعد فهم حاصل بشه. تو این بار اول من هنوز آمادگی نداشتم برای ده. و نیازم نداشتم، یعنی اون چیزایی که گرفتم نیازم بود، اون چیزایی که نگرفتم نیاز من هنوز نبود، من هنوز به اون کلاس نرسیده بودم. خب حالا تا همینجا کافیه که تا انشالله جلسه بعد اگر خدا توفیق داد بحث رو دنبال بکنیم. انشالله اگر به برکت دعای شما هفته آینده صدامون بهتر بود، سعی میکنیم که انشالله جبران بشه. خب یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.